أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. در صدر این سوره مبارکه فاطر جریان حمد مطرح شد. مستحضرید هر مطلبی که در قرآن کریم هست، قبلش یا با او یا بعدش علت و دلیل اون مطلب ذکر شده. حمد برای خداست، این دلیل میخواهد. چرا خدا محمود است؟ برای اینکه فاطر است و هر فاطری محمود است، خدا محموده. تو سوره مبارکه فاتحه الکتاب گذشت چند تا حد وسط برای این ادعا هست. الحمدلله، چرا؟ چون رب العالمین است، چون مالک یوم الدین است، چون منعم است، چون حادیث بماندان. هر کمالی از اسماء کمالیه الهی که در اون سوره مطرح است، حد وسط ثبوت اکبر برای اصغر است. چرا الله محمود است؟ برای اینکه خالق است، منعم است، فاطر است، رازق است، کذا و کذا. تعدد براهینم به تعدد حدود وسطای اونهاست. اگر ما یه حد وسط داشتیم، با سه تقریب و تقریر رو بیان کردیم، این یک برهان است. کثرت و وحدت برهان و کثرت و وحدت حدود وسطای اون براهین است. ولی اگر ما سه تا حد وسط داشتیم، یعنی سه مطلب داشتیم جدای از هم، این سه تا دلیل است، سه تا برهان است. اینجا فاطر بودن او، جائل بودن او، خالق بودن او، رازق بودن او، همه اینا اسمای حسنای الهی است و همه اینا می توانن حد وسط قرار بگیرن و همه می توانن برای اثبات محمود بودن خدا برهان کافی باشن. الله محمود است. چرا؟ چون الله فاطر است، هر فاطری محمود است، الله محمود است. الله محمود است چون الله خالق است، هر خالقی محمود است، الله محمود است. الله محمود است چون رازق است، هر رازقی محمود است، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. الحمدلله فاطر السماوات والارض. اما اینکه جناب ابن عباس معنای فاطر را متوجه نبود، برای اینکه این سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد، ابن عباس که نظیر اهل بیت علیهم السلام اولو العلم و امثال ذلک نبودن، این باید به تدریج درس بخونن و از شاگردان وجود مبارکه حضرت امیر سلام الله علیه هم بود. الان ما که فارسی زبانیم خیلی از لغات را نمیدانیم. برای فهم اون لغات مراجعه به کتاب لغت میکنیم. در حجاز، در مکه کتاب لغتی نبود تا اینا به کتاب لغت مراجعه کنن. قبائل و عشیره ها هر کدامشون یه فرهنگ خاص داشتن. اگر چونچه فاطر به لغت خاصی نازل شده است، دلیل نداره که ابن عباس او رو بدونه، کم کم باید یاد بگیره. حالا یا از امام سلام الله علیه بپرسه، یا در این محاورات ادبی از این لغت اطلاع پیدا کنن، که اون روز یه کتاب لغتی نبود، فرهنگ مدونی نبود و مانند. خب، الحمدلله فاطر السماوات والارض. در جریان فرشته های بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه، سر این که ملائکه گناه نمی کنند و انسان گناه می کند، حیوان یک بعدیست، ملائکه هم یک بعدیست و انسان معلق از دو بعد است. حیوان یک بعدی جنبه مادیت دارد، ملائکه یک بعدی یعنی جنبه تجرد دارد. انسان موجود دو بعدی است، هم عقل دارد هم شهوت، از این جهت معصیت میکنه. خب آیا این وصف جمیع ملائکه است، چه ملائکه الارض چه ملائکه السما؟ اگر که این چیزی باشد پس هیچ ملائکه معصیت نمی کند. اون وقت اگر یک ترک اولای یا اسیانی به فرشته اسناد داده شد، نظیر و عصا آدم و ربه و طغیان کرده است، همونطوری که تنزیه الانبیا نوشته شده تنزیه الملائکه هم باید نوشته بشه که این اسنادها اسناد مجازیست به مانندون. اما اگر اون بیان دورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه اول نهی البلاغه است، این به نحو عام استقراقی نباشه که جمیع ملائکه چه ملائکه السما چه ملائکه الارض اینها را به عقل بستاید، پس اگر چنون که یک دلیلی داشتیم که مثلا ملائکه الارضی هست، این ملائکه الارض کسانی هستند که مسئول و متولی آبهای زمینن، قطرات زمینن، گیاهان زمینن، هر گلی که شکفته می شود یک فرشته به تعبیر حکیم الهی قمشه بالای سر اوست. اگر جنچه یک دلیلی یک روایتی بود به این که فلون فرشته گناه کرد، این مخالف با عقل نیست، مخالف با نقل نیست، فر این که ما دلیل نداریم به نحو عام استقراقی که جمیع ملائکه معصومند. اگر اون بیان نورانی عام استقراقی باشد که جمیع ملائکه چه ملائکه الارض چه ملائکه السما چه ملائکه که قرآن اوصاف اونها را شمرده و از اونها به اسمت یاد کرده، چه ملائکه دیگر، همشون معصومند، بر باید توجیه کرد. اما اگر همچه دلیلی نبود نیازی به توجیه نیست. اون در باره ملائکه مسئولان جهنم دیگه. بله خب حرف دیروز بود دیگه، حرف دیروز. بله حرف دیروز این بود که وقتی ملائکه مسئول دوزخ معصیت نکند، ملائکه مسئول بهشت به بالاتر از بهشت دقیقا معصیت نمی کند. اما حالا اگر در جریان ملائکه الارض باشد، مربوط به بهشت و جهنم نباشد، مربوط به امور سماوی و وحیانی اینا نباشد، امور ارضی باشد، اون ملائکه که در بعض روایات دارد که هر قطره بارانی که می آید یه فرشته او را همراهی میکند، اگر یه همچه دلیل نداشتیم که کل ملائکه معصومان، وقت اگر یه روایتی بود که فلون فرشته لغزید، ما مجبور نیستیم برای توجیه کنیم تنزیه و ملائکه داشته باشیم. بله خب دیگه این بیان نورانی هست امیر است. اما اگر اون بیان به نحو عام استقراقی باشه که جمیع ملائکه رو بخواد معنا کنه، ملائکه السما، ملائکه الارض، ملائکه که مربوط به دنیاست، ملائکه مربوط به برزخ است، ملائکه مربوط به آخرت است، اگر یه همچه معنایی از اون بیان نورانی هست تعمید در خطبه اول نهج البلاغه آمده و در موارد دیگر هم اشاره شده استفاده بشه، بله خب اگر چون چه یک روایتی دلالت کرد بر این که فلون فرشته لغزید، خب انسان همونطوری که تنزیه الانبیا تنظیم کرد، تنزیه الملائکه هم تنظیم میکنه. اما اگر از اون بیان یه همچه مطلبی استفاده نشد، کما هو الظاهر، دلیل نداریم که ملائکه الارضم مثل ملائکه السما عقل مجرده. جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع. در جریان مثنى و ثلاث و رباع همونطوری که در اول سوره مبارکه نساء گذشت، یعنی دو به دو، سه به سه، چهار به چهار، بعضی ها دو، بعضی ها سه، بعضی ها چهار. اگر ما به اصناف و به گروه ها تقسیم بکنیم، بعضی دو بالن، بعضی سه بالن، بعضی چهار بال. آیه سوم سوره مبارکه نساء این بود: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. یعنی بعضی ها دو تا همسر، بعضی ها سه تا همسر، بعضی ها چهار تا همسر، بیش از این دیگه نیست. ولی در جریان فرشته ها فرمود یزید و فی الخلق ما یشا، خب پس بعضی ها دو، بعضی ها سه، بعضی ها چهار، اینا سه سنفن، سه گروه هن. در آیه محل بحثم بعضی از فرشته ها دو تا بال دارن، بعضی از فرشته ها سه بال دارن، بعضی از فرشته ها چهار بال، یعنی دو فلخلقه مایشان. اما اونی که برای شیخ طوسی رضوان الله از بعضی ها نقل کرده است که یعنی دو بال طرف راست، دو بال طرف چپ، یا بعضی سه بال طرف راست، سه بال طرف چپ، این ظاهراً بعید از استفاده بشه، گرچه ایشون این مطلب رو نفرمودن. استفاده کردن این مطلب از آیه آسان نیست، بلکه ظاهر آیه سوره فاطر نظیر آیه سوم سوره نساء همون است که بعضی ها دو بال دارن، بعضی سه بال دارن، بعضی چهار بال، نظیر این که بعضی دو همسر دارن، بعضی سه همسر، بعضی چهار همسر. جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع. در جریان هم که خدای سبحان در این پنج سوره ما را به هم ترغیب میکند، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای اول صحیفه نورانی سجادیه آمده است. وجود مبارک امام سجاد وقتی مسئله حمد را تعیین میکند و ضرورت حمد را بیان میکند، در حقیقت انسان را معنا میکند. انسان را یه عده‌ای همونطوری که در اوائل طلبگی به خیلی ها آموختن میگن انسان حیوانیست مستقل قامه، این یه معروف در تعریف انسان است که حیوان ناطق، یعنی جانوریست که حرف میزند. اما نه قرآن انسان رو حیوان ناطق میدوند، نه روایات. قرآن انسان رو حی متعله میدوند. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون اولین دعای صحیفه سجاد، یعنی دعای هم که آغازش این است: الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده، الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين و عجزت عن نعته اوهام الواصفين، تا به اینجا میرسد. عرض میکنند پروردگارا و الحمدلله الذي لو حبس عن عباده معرفت حمده، خدای را سپاس که اگر حمد را به بندگانش نمی آموخت، لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعم المتظاهره، اگر خدای سبحان حمد را لازم نمی کرد و به بشر نمی آموخت، لتصرفو این بشر فی مننهی در نعمتهای او، و چون از حمد آگاه نبودند فلم یحمدو، دیگه چون حمد برد نبودند خدا را حمد نمی کردن. و توسعو فی رزقهی فلم یشکروه، رزق خدا را با اون اعتراف و اصراف و سعه و گشاد دستی مصرف میکردن و خدا را شکر نمیکردن، چون شکر بلد نبودن. ولو کانو کذالک، اگر جامعه اینچنین باشد، فرد اینچنین باشد، نعمت خدا را مصرف بکند و او را شکر نکند، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. این بیان نورانی حضرت. پس اگر از امام سجاد سلام الله علیه سوال بکنن که هل انسان ما هوه، نمی فرماید حیوان ناطق، می فرماید حیون متعلهم حامد، حامد فصل مقدم انسان است. اگر از اهل بیت سوال بکنید آخرین فصل انسان چیست، میگه حامد است. اگر کسی حامد نباشد دیگه انسان نیست. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعام. این تشبیه نیست، تمثیل نیست که بگویم این شبیه حیوانند، برای اینکه سه مرحله را ذات اقدس الله تو قرآن بیان کرده، بین اهل بیت هم تشریح کردن. فرمود این هم الا کل انعامه بعد هم ازر. سه مرحله است. مرحله اول اینکه انسان نزدیک به حیوانیت می شود. مرحله دوم این است که واقعا حیوان می شود.
مرحله سوم اینه که از حیوان در قوس نزول پستر می شود به مرحله نبات و جماد نزدیکتر می شود. بل هم عزت. خب تفرک محال است. مرحله اول کل انعام، مرحله سوم بل هم عزت، پس مرحله دوم حیوان واقعی هم. دیگه ممکن نیست یه موجودی اول بشه کل انعام، سوم بشه عزت، در وسط حیوان نباشه. پس در قوس نزول که فی درک الاسفل من النار میخواد برسد، اول کل انعام میشود، بعد واقعا حیوان میشود، بعد کل حجاره و اشد و غصه هم میشود. بالاخره خیلی از این حیوانات هم قابل تربیت هم دیگر. خب کدوم سگ تربیت شده است که در شکار خیانت میکند؟ اینی که گفتن بعضی ها از حیوانات پس درن، برای اینکه این سگ شکاری رو شما که تربیت کردید، یه قدی آموختید، وقتی به همراهتون بردید شکار تو این سنگلاخ‌های کوهستانی، او گرسنه است، این کبک دری را که صاحب شکار کرده دندون میکشد میآورد بدون اینکه از او استفاده کند، صاحبش از اون کبک استفاده میکند، آخرای استخوانش رو به اون میده. این واقعا تربیت شده است. خب اگر انسانی آیات الهی در روی اثر نکنه، نه از روی میزی بگذره، نه از زیر میزی بگذره، قرآن حق داره بگه کل انعام بر هم ازل دیگر. اگر قرآن فرمود کل حجاره او اشد و قصدتن، اون هم سه مرحله است. اول کل حجاره است، بعد واقعا حجاره میشود، بعد اشد و قصدتن میشود. خیلی از این آبها هم که از سنگ در میاد دیگه، یک کسی که از قلب او هیچ خیر و برکتی در نیاد، این عزیزان و چشمان ما رو تو این سراوان و امثال سراوان اینجور میکشن، خب این مشد و قصدتنه دیگه. ما الان امنیتی که داریم، نشستیم، برکتی داریم، بحثایی داریم، محصول زحمات همین عزیزان ماست. نباید از اینا غفلت کرد، نباید از خانواده های اینا غفلت کرد. قرض این است که نباید آیات الهی را در حد تشبیه و تمثیل معنا کرد. سه مرحله برای همه اینها هست. یعنی تفره چون محال است، میگوید این هم الا کل انعام یک، بل هم ازل سه، وسط این مرحله دومی داره دیگه. ممکن است یه موجود شبیه حیوان بشه، از حیوان پستر بشه، این وسط حیوان نباشه، یا شبیه سنگ بشه، از سنگ سختر بشه، وسط سنگ نباشه. این نیست. کل حجاره او اشد و قسوتن، این تو آیات سوره مبارکه بقره گذشت. چرا؟ برای اینکه خیلی از سنگ ها هستن که درون ها چشمه جوشان آب میاد ولی هیچ برکتی ندارن. خب پس این که فرمود اگر هم نباشد لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، اینها نه تحقیر است، نه توهین است، نه تشبیه است، نه تمثیل، نه تحقیق. تحقیق یعنی تحقیق است. برای این سه تا راه دارد. یا انسان با چشم ملکوتی داشته باشه، مثل خود امام که باطن افراد رو ببینه، یا با اهل بیت یه پیوند ناگسستنی داشته باشه. وجود مبارک امام سجاد این کار کرد، وجود مبارک امام باقر کرد، هر دو این کار کردن. در سرزمین عرفات اونا که گفتن کسر الحجیج بغل الحجیج، حضرت من نخیر کسر الحجیج بغل الحجیج، میگه نه ببین. خب نشون داد باطن افراد رو دیگه. اونی که در برابر امام زمانش به دنبال سقیفه میگرده، خب باطنش همینه دیگه. یا خودش باید ببینه، یا به بینندگان ارتباط داشته باشه، باطن افراد رو ببینه، یا به ادله نقلی سر بسپاره، یا دو روز صبر کنه بعد از مرگ ببینی که افراد به چه صورت در بیان. بالاخره راه برای انکار نیست. اینا واقعا حیوانن. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف خدای سبحان فی محکم کتابهی این هم الا کل انعامی بل هم ازل و سبیلا. پس بنابراین اگر از وجود مبارک امام معصوم سوال بکنی الانسان و ما هوه، نمیگه حیوان ناطق، میفهمد حیون متعلهون حامد. این حامد بودن فصل مقبم اوست، که اگر کسی خدای ناکرده نعمت الهی را صرف کرد و خدا را نشناخت و شکر نکرد، واقعا حیوان است. نه تنها حیوان بل هم ازل، چون غالب این حیوانات ذکری دارند. غالب این حیوانات بالاخره به اندازه درکی که دارن خدا را هم میکنن. جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، که درباره حضرت جبرئیل سلام الله علیه نوشته که 600 بار خدای سبحان به او عطا کرده است. ان الله على كل شيء قدير. داشته باشن، بله. خب ما دلیل بر حاصل نداریم. چرا؟ خیلی از موجودات هن که کارهای انجام میدن، اونا که مدبرات امرن حسابشون جداست، و وحی میارن کار بهشت و جهنم و ارواح و اینها رو اداره میکنن، کارشون جداست. اما ما دلیلی بر حاصل نداریم که این هو الا کذا و کذا. نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم. اگر دلیل عقلی داشتیم که ملائکه غیر از این نمیتونه باشه، دلیل نقلی داشتیم که حصر بکنه که همه ملائکه اینجورن غیر از این نمیتونه باشه یا نیستن، بله. اما وقتی دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی نداریم، جای احتمال بازه دیگه. وقتی جای احتمال باز بود، اگر یک روایتی گفت که فلون فرشته مثلا گناه کرده، ما بررسی میکنیم. اگر فرشته وحیانی نبود، فرشته مسئول جهنم نبود، مسئول بهشت نبود، مسئول ارزاق نبود، مسئول علوم انبیا اینها نبود، مسئول ضبط اعمال ما نبود، یه فرشته بود که درباره کار باران و کشاورزی و دامداری دفاع کنه، خب چه دایی داریم بگیم که این مثلا روایت درست نیست یا مثلا کذا و کذا؟ غرض اینه که اون حاصل دلیل میخواد، نه این احتمال. خب فرمود خدا اینه، نسبت همه چی قادر است. بعد فرمود دری را که خدا روی رحمت باز کند هیچ کس نمیتونه ببنده، و دری را که خدا روی رحمت باز نکند هیچ کس نمیتونه باز کنه. این دو تا اصل کلی. ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسک لها، این یک. و ما یمسک، در برابر فتح امساک را رعایت فرمود، نه بستن را، نگشودن را ذکر کرد، نه بستن را و قفل کردن را. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. قبلا ملاحظه فرمودید اسمای حسنایی که در هر آیه ذکر میشه زامن مضمون همون آیه است. ما الان عزت میخواییم که حد وسط است، حکمت میخواییم که حد وسط است. این عزیز حکیم که دو اسم از اسماء خدای سبحانن، سند این دو تا کارن، سند فتح و امساک. فرمود دری را که خدای سبحان از روی رحمت باز کنه فلا ممسک لها. تقدیم فتح بر امساک از یک سو، تأنیث ضمیر و تذکیر امساک از سوی دیگر. ملاحظه فرمود همه این نکات را این بزرگان ما تو کتاب های تفسیریشون بیان کردن. اول مسئله فتح رحمت است، چون رحمت خدا سابقه بر غضب اوست. قبلا هم چندین بار مطرح شد، درست است رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، اما آیاتی که دارد سابقه است، یا روایات و عدیه دارد یا من سبقت رحمت و غضبه، نمیخواهد بفرماید که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، بلکه تفسیر بیان اون نکته است که رحمت خدا پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. البته بیش از غضب اوست، اما معناش این نیست که اینا بیگانن. 8 در بهشت داریم، 7 در جهنم داریم، رحمت خدا بیشتر، این معنا نیست. نیست یعنی نیست. تمام هدف این است که غضب به دنبال رحمت است. این معنی حکمته. خدا قبل از این که غضب بکند رحمت نقش میکشد که کجا بزنه، کجا بگیره، کجا ببخشه، کجا اعدام بکنه. یا من سبقت رحمته غضبه. عالم دو تا مهندس ندارد، یه مهندس غضب، یه مهندس رحمت. بیش از یک مهندس ندارد، به اون مهندس رحمت است. رحمت نقش میکشد. خدا با کسی قهر نیست. خدا اگر کسی را اعدام میکند، اگر کسی را از پا در میآورد، میخواد به امت و به جامعه رحمت بفرستد. رحمت خدا نقشه میکشد. مثل اینکه یه مهندس کامل نقشه میکشد کجا اتاق مطالعه باشه، کجا جای پذیرایی باشه، کجا جای استراحت باشه، کجا جای خواب باشه، کجا هم دستشویی باشه. این مهندس نقشه میکشد که کجا دستشویی باشه. دستشویی در برابر اتاق مطالعه نیست. اون مهندس نقشه میکشه که کجا ببرد به کجا بدوزد. یا من سبقت رحمته غضبه، نه یا من زادت رحمته علی غضبه. نه اینکه رحمت خدا بیش از غضب خداست. بله بیش از غضب خداست، یقینا هست. اما این ادله همشون در سر بیان اینن که رحمت خدا پیش از غضب اوست. با کی میخواد قهر کنه؟ با کی میخواد عزبانی بشه؟ غضب دارد فرمان روایی میکند؟ نه، نه یعنی نه. تنها فرمان روای عالم رحمت است. او دقشه میکه کجا بهش باشه، کجا جهنم باشه، کجا بگیر، کجا ببند. اگر بخواهد به جامعه رحمت بکند، میفرماد که در باره زانی و زانیه، لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، چون خدای رؤوف دستور داد که فجلدوا کل واحد منکم من الجلده. بنابراین فتح پیشاپیش است، نه بیش از امساک است. البته بیش از امساک است، ولی پیش از امساک است. اون تقدم معنوی در لفظ ظهور کرده. لذا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها. اینجا ضمیر مؤنث آورد که به صراحه به رحمت برگرده. اما فرمود به ما یمسک فلا مرسل له نه لها. با اینکه در هر دو جا کلمه ما بود به لحاظ معنا میشد تأنیث، به لحاظ لفظ میشد تذکیر، در مسئله فرد به لحاظ معنا تأنیث آورده شد، در مسئله امساک به لحاظ لفظ تذکیر آورده شد. خب چه فتحش چه امساکش؟ اونجا که در رحمت گشود کسی نمیتونه ببنده، اونجا که در رحمت رو نقش شد کسی نمیتونه باز بکنه. این من بعدهی به نحوه تنازع مفهوم راست است برای هر دو فعل. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها من بعدهی و ما یمسک فلا مرسل له من بعدهی. یعنی در برابر قدرت خدا قدرتی نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون هو العزیز است. عزیز نه یعنی غالب، عزیز یعنی نفوذناپذیر. اون زمین سخت و سفت و مستحکمی که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزان عزاز، یعنی زمین نفوذناپذیره. و اگر انسانی نفوذناپذیر بود بهش میگن انسان عزیز. چون نفوذناپذیر است در دیگران نافذ است میشه غالب، وگرنه معنای عزت غلبه نیست. و این نفوذناپذیرش برابر حکمت است. حکیمانه فتح میکند، حکیمانه امساک دارد. پس اگر کسی چند روزی در جایی بسته شد و در لطف روی باز نشد، در حقیقت در رحمت از جای دیگر به روی باز شده است. که امیدواریم برای نظام ما و برای همه مرزداران ما و برای همین عزیزانی که شربت شهادت در قسمت شرق ایران نوشیدند و به خانواده‌های معزز و معظم ایران ذات اقدس ایران اجر صابران مرحمت کند. والحمد لله رب العالمین.